سفره سفره زندگی و سادگی. و هزاران آرزو رویا تکاپو از گذشته تا همیشه، همه با هم جمع میشه صاف و ساده توی جان یک کلام. خانواده، خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی در ایمان به هدف بی تزلزلیم. اگر هدایت تو نباشد گرفتار دور و تسلسلیم. الهی سکون من را حرکت و حرکت من را برکت عطا کن. الهی به قرب خود راه من ده، بی پناهیم پناه من ده. نصیر من باش تا بصیر گردیم، بصیر من گردان تا از مسیر بر نگردیم. آزاد من کن تا اسیر نگردیم. گاهی تو را گم میکنیم، مددی کن تا خیش را گم نکنیم. تنها رضای تو را می جوییم و خط عمل را با آب ریا نشوییم. الهی دل مشتاق و چشم جاری عطا کن. جان را شیفته صاحب حل عطا و لا فتا کن. آمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
به نام مهربان پروردگاری که ائمه معصومین علیهم السلام رو به عنوان واسطگان فیض الهی در زمین برگزید. سلام عرض میکنم محضر همه شما خانواده های محترم، شما خانم ها و آقایانی که از صبح اول وقت با شبکه قرآن و معارف سیما همراه هستید. به برنامه روزی بهتر خیلی خوش آمدید در سال روز شهادت امام نهم ما شیعیان حضرت امام محمد تقی علیه السلام. جواد الائمه قرار داریم که این روز رو حضور یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، روزهای یک شنبه ما بحث پیرامون مهارت‌های زندگی و مسائل تربیتی است. 3722 سامانه پیام کوتاه برنامه هستش. آنچه که فکر میکنید میتونیم بهتون کمک بکنیم و در بحث ها هم با همون مشارکت داشتید، حتما برامون ارسال بفرمایید. و البته به هر حال امروز رویکرد ما با توجه به سال روز شهادت امام جواد علیه السلام، مهارت‌های زندگی از نگاه و سیره زندگی ایشون هم خواهد بود. همیشه یک نهیبی به خودمون میزنیم که از زندگی بزرگانمون سعی کنیم که درس بیاموزیم، و چه چیزی بهتر از این که مهارت‌های زندگی کردن رو در همین عصر حاضر، همین عصر امروز از این عزیزان بیاموزیم و یاد بگیریم. سرشت انسان‌های هوشیار و بیدار با متانت و صلابت ممزوجه. اونها همواره هر چیزی رو در جای خیش نیکو پنداشتند. منعم داده‌های الهی‌اند و بر ناداده‌های او شاکر، چرا که رضای حق رو بر رضای خودشون ترجیح دادن. اونها صبر رو تکیه‌گاه خود کردند، چون که دانستند صبر کلید ظفر است. به استقبال فقر رفتند، چرا که فهمیدند فقر گنجی بی پایان است. بر شهوات پشت پا زدند، چرا که آن را مردابی یافتند که سرانجامش نیستی است و مهمتر از همه پیکار با نفس را وجهه همت خیش قرار دادند، چرا که نفس گریز پای کاشان سوز است. و چه زیباست کلام امام جواد علیه السلام در پاسخ فردی که از او اندرز خواسته بود. امام فرمودند صبر را تکیه گاه خود کن و فقر را در آغوش گیر، شهوات را دور افکن و با هوای نفس مبارزه کن و بدان که از دید الهی نهان نمی گردی، پس بنگر که چگونه ای. بهار الانوار جلد 78 صفحه 358.
سوزدت زهر ز پاتا به سر یا زهر، سوزدت زهر ز پاتا به سر یا زهر، آب شد از اثر آن جگر یا زهر، آب شد از اثر آن جگر یا زهر، هیچ کس نیست میآید به کنارم مادر، هیچ کس نیست بیاید بکنم بر مادر، تو بینه بر سر زالو سر مادر، تو بینه بر سر زالو سر مادر، تا بیاید پسرم بر سر بالین پدر، تا بیاید پسرم بر سر بالین پدر، دیده دارم پدر و منتظرم یا زهرا، دیده دارم پدر و منتظرم یا زهرا.
سلام بر تو ای نور چشم پدر، ای میوه دل رضا علیه السلام، ای جواد الائمه، ای بینایی دیدگان بیرمق و تار، ای دانای علوم پنهان و ای کاشف اسرار پوشیده. باز هم امروز رو حضور همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم، به این امید که انشاءالله سعی کنیم از سیره اهل بیت علیهم السلام بیشتر در زندگی های شخصیمون، زندگی های خانوادگیمون به کار ببندیم. باور کنید که ما همه به همدیگه محتاجیم و بارها هم تو این برنامه خود من گفتم که مثل حلقه های یک زنجیره متصل به هم هستیم که اگر بخوایم از هم جدا بشیم این زنجیره اصلا کلن نابود میشه. ما محتاجیم به لبخند هم، به کلام هم و در واقع به هم نوایی و همراهی با هم. نمیشه زیست اگر محبت نتابه، اگر صفا نباره و اگر سپیده صمیمیت در مشرق زندگی طلوع نکنه، و نمیشه نفس کشید اگر نسیم صداقت نوزه. بیاید دست رو برای فشردن دست‌های هم دیگه دراز بکنیم، نه حنجره هم. بیایید کمک کنیم گره ابرو جای عقد اخوت رو نگیره، و بیاید قبل از اینکه خودمون رو ببینیم به همدیگه فکر کنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مورد فرموده اند تبسم و شادمانی در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد شد. رحمت و رضوان خدا بر حضرت زهرا سلام الله علیها و همسر گرانقدرشون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در این روز و همه روزها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی شجرة النبویه و دوحة الهاشمیه المذیئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ذجيعيك آدم ونوح عليهم السلام عليك وعلى أهل بيتك طيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهذا يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأذني يا مولاي وأدرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوت منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلتي عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. السلام عليك ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لممتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووسيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايت آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. Oh.
صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه روزی بهتر. راه‌های ارتباطی با این برنامه رو قطعا فراموش نکردید، اما مجدد برای اون دسته از عزیزانی که همچنان از این طریق با همون تعامل رو برقرار نکردن تکرار میکنیم و خوشحال میشیم باز هم پیام‌های پرمهر شمایی که تاکنون هم پیام‌های زیادی برامون ارسال کردید باز هم برامون پیام ارسال بفرمایید. 3722 سامانه پیام کوتاه برنامه هستش در اختیار همه شما نازنینان. خواهش میکنم سوالاتتون در امور مختلف خانوادگی رو در روزهای مشخص هفته برامون ارسال بکنید، مثلا روزهای یک شنبه بحث مسائل تربیتی و مهارت‌های زندگی رو از مسائل سرکار خانم دکتر سلیمانی بهره میبریم. خواهش میکنم در روز مربوطه تا ساعت 12 شب برامون پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. میتونید از طریق سامانه پیغامگیر صوتی شبکه قرآن و معارف سیما هم سوالاتتون رو به صورت تلفنی مطرح بفرمایید و همینطور از طریق روابط عمومی سازمان و روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما که همکاران خوب و مخلص من در کنار شما عزیزان هستند و پاسخگوی شما، و البته برنامه رو به صورت کامل هم از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما باز هم میتونید تماشا بفرمایید اگر بخش‌هایی رو از دست دادید یا برنامه رو از دست دادید. بهتون امروز رو مجدد تسلیت عرض می‌کنم و در نهایت احترام در پیشگاه شما نازنینان باز هم عرض سلام صبح بخیر دارم. مسائل شما خانم دکتر سلیمانی، خوشحالیم که در کنار شما هستیم و امروز رو حضورتون تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان خوب برنامه و بنده هم تسلیت میگم و امیدوارم که واژه تسلیت رو بتونیم به خوبی درک درستی ازش داشته باشیم و اونم اینه که ما یه مایه تسلای دل برامون اتفاق بیفته، که وقتی این تسلای دل رو باید ببینیم چجوری باید اتفاق بیفته. شاید صرف گفتنش خبری نباشه، ولی اینکه یاد بگیریم و بیاموزیم که چگونه می شود قلبمون رو تسلا بدیم از یک هجران و از یک فقدان، خودش از اون اتفاقات مهمیه که امیدوارم که توی این روزها بیشتر بتونیم یاد بگیریم.
انشاءالله. و دوست داریم که بیشتر در یک همچین روزی با بحث مهارت‌های زندگی از نگاه و سیره امام جواد علیه السلام آشنا بشیم با کلام شیوای شما خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. خب برای تبرک و تیمون بحث امروزمون روایتی رو عرض میکنم از خود حضرت در کتاب بهار و در کتاب میزان الحکمه باب ادب گفته شده و اونم اینه که امام جواد علیه السلام فرمودن که آیا میدانید حقیقت ادب و تربیت چیست؟ حقیقت ادب و تربیت اینه که ما بتونیم خصلت‌های خوب رو در خودمون تقویت کنیم و خصلت‌های ناپسند رو از خودمون دور بکنیم، که اگر کسی بتونه یه همچین کاری بکنه کمالات اخلاقی در او رشد پیدا میکنه و باعث نائل شدن به بهشت میشه، یعنی ما میرسیم به بهشت. خب همونطوری که ما تو بحث مختلف داریم میگیم ظواهر یک جمله و بواطنش رو باید متوجه شد، خصوصا اینکه جمله نورانیت داشته باشه مثل روایات ائمه معصومین علیهم السلام یا قرآن که بواطن خیلی زیادی داره. اگه بخوایم باطن این عبارت و این جملات و این کلام نورانی رو بررسی کنیم به یه نکته هایی میرسیم که توی زندگی همون قابل استفاده است، و اونم اینه که اساسا خود ادب با تربیت اومده. یعنی ما شنیدین ما مثلا وقتی میخوایم یه ناراحتی میشه میگم بی ادب بی تربیت.
بله.
یعنی ادب و تربیت رو خیلی وقتا ما کنار هم قرار میدیم. اگه یه رفتار ناخوشی از کسی ببینیم تو ذهنمون بی ادب بی تربیتی تداعی میکنه، که این ظاهرا کلام درسته. البته نمیشه در واژگان غور کرد، واژگان تعاریف مختلف دارن، ولی میخوایم بگیم که تربیت کردن یعنی ادب آموزی، و اگه من میخوام تربیت شده خودم رو بدونم باید ادب رو بلد باشم. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا معنی ادب چیه؟ در یک روایت دیگه به زیبایی این اشکالی که ما معمولا از واژه ادب استفاده میکنیم رو امام توضیح دادن. فرمودن که مفهوم ادب، حالا از روی روایت بخونم، مفهوم ادب از نظر مردم اینه که تنها خوب سخن گفتن است که سخن رکیک و سبک نباشد، ولیکن این نظریه قابل توجه نیست تا مادامی که انسان را به خداوند متعال و بهش نزدیک ندارد. بنابراین ادب یعنی رعایت احکام و مسائل دین و عمل کردن به دستورات الهی، و این گونه است که ادب خود را باید آشکار کنیم. یعنی اینکه ما وقتی میگیم فلانی مؤدبه، فکر کنیم از کلمات زیبا داره استفاده میکنه، واژگان رو خیلی خوب داره استفاده، در حالی که امام فرمودن اسم این ادب نیست. ادب اون چیزی است که حالا به تعبیری میگیم تربیت. تربیت اون چیزی است که ما رو به سمت زیبایی و درستی و خوبی و در واقع به تعبیری به بهشت برسونه. بهشت یعنی زندگی زیبا، زندگی ارزشمند، زندگی قشنگ برسونه. و بسیاری از مردم این خطا رو میکنن، بنابراین وقتی میخوام مؤدب باشم میان روی واژگانشون تمرکز میکنن، و این یعنی که از یه چیزی ممکنه ما به ناخودآگاه غافل بشیم. بعد ایشون فرمودن ادب اگه میخوای داشته باشی، ادبی که تو رو برسونه به زندگی زیبا، رعایت احکام دین و توجه به سیره ائمه معصومین علیهم السلام. اگه این دوتا رو داشته باشی میتونی بگی من آدم مؤدبی ام. اینجوری ادب خودت رو آشکار کردی، که الحمدلله من فهم کنم دعب چنین برنامه هایی هم همین هستش، که ما تلاش میکنیم هممون که بتونیم بیاموزیم که چگونه مؤدب باشیم. این ادب حضور، ادب بندگی، ادب انسانی از اون چیز حداقل هاییه که باید توی زندگی همون داشته باشیم. و سوال مهمتر اینه که خیلی خوب ما متوجه شدیم که مؤدب بودن یعنی که خصلت های خوب در خودمون ایجاد کنیم. حالی راهکار عملیاتی چی کار کنیم؟ راهکار عملیاتی هم باز خود امام جواد علیه السلام فرمودن که اگه میخوای در واقع درست زندگی کنی چند تا کار رو انجام بده. یکیش که حالا امروز من مد نظرم اینه که همنشین با آدمهای خوب و خردمند باش. همنشین با خردمندان و عقلا باعث حتی کوتاهش اثر خوب رو زندگی ما داره، ولی همنشینی با افراد بیخرد یا افراد لاعبالی، واژه لاعبالی خیلی موضوع مهمیه، با اینها میتونه آدم رو از اون مسیر زندگی درست خارج بکنه. امروز ما واقعا روی این عبارت خیلی باید متمرکز بشیم، چرا که شاید به واسطه تعدد ارتباط های اجتماعیمون که دیگه از مرز داخلیمون گذشته، برون مرزی و برون کشوری، برون دینی، برون آینی شده و به شکلای مجازی و حقیقی و نمیدونم دیداری و شنیداری و به هر شکل ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یه دقتی رو باید داشته باشیم که خیلی خوبه که ما نظرات مختلف رو بدونیم، این چیز بدی نی، ولی کنارش هم خوبه که لازم و ضروریه که مراقب همنشینی هامون باشیم. امروزه ما بین جوانامون یه موضوعی مطرح شده و این رو جزء افتخارات رفتاری میدونن که من با هر کسی میتونم بشینم برخاست کنم، هیچ مشکلی هم ندارم. تا یه حدی حرف درسته، یعنی که من به اصطلاح قدیمی هم گفتم فلان خاک شیر مجازه، میتونه با هر کسی ارتباط بگیره و اذیت نشه و آشفته نشه،
خوشمشربه.
آره خوشمشربه، رفتاری دیگر روش آسیب نمیزنه، میتونه خودش رو تنظیم بکنه. این مدلی که ما داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی آیا معنیش اینه که من با هر کسی میتونم ارتباط بگیرم؟ این خیلی خوبه، اما اینکه با هر مدلی بشین و برخاست کنم و اهمیتی برام نداشته باشه و یعنی بگم حالا اون کار خودشو میکنه بکنه چه اهمیتی داره، این غلطه. متوجه عرضم شدی؟ یعنی ما تو ارتباط گیری مشکل نداریم، ولی تو این که بی تفاوت باشیم تو همنشینمون این چیز خوبی نیست،
چون قطعا اثر میذاره.
این قطعیت رو دقت کنیم. خیلی چیزای ساده ای ماده، مثلا ما در روایات داریم که اگر کسی مثلا فرض بفهمه این که من نماز صبح هم قضا شده، حالا از سر ناراحتی میام امروز به شما میگم خانم انصاری من خدا مرگم بده نمازم قضا شد، یا ما گفتن نباید این حرف رو بزنید، دارم ناراحتی من بیان میکنم ولی نباید بگین، چون گفتن این که من به شما میام اینو میگم قبح گناه من رو کم میکنه. یعنی شما میگین خانم سلیمانی هم نمازش قضا شد، آدمی زاده دیگه بالاخره نمازش قضا میشه دیگه، یعنی یه جایی این شکلی آدم میشه. بنابراین ما نباید جوری عمل بکنیم که قبح رفتاری بریزه. حالا وقتی که همنشین میشم با کسی که یه بی مبالاتی هایی داره، یه رفتاری میکنه که حتما بر من پذیرفته شده نی و تایید شده نیستش، آروم 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 تو ذهن من این بیمبالاتی ساده میشه و میتونه روم اثر بذاره. اون وقت من از خصلت‌های زیبا فاصله میگیرم. اون وقت یعنی چی؟ یعنی ادب و تربیت هم دچار مشکل میشه. یکی از جاهایی که ما به جد باید مراقب باشیم فضاهای مجازیه. مثلا فرض بفهمه تو فضای مجازی که به عنوان مثال من میرم توی یک کانالی، سایتی، صفحه اینستایی یا هر چیز دیگه، بعد میبینم که حرفای نازیبا توشه، حالا یا شوخیه یا جدیه یا سیاسیه یا اجتماعی، اصلا مهم نیست، ولی نازیبا حرف زدن رو دارم میبینم، مثلا قضاوتگری رو میبینم، مثلا بی انصافی حرف زدن رو میبینم، مثلا تهمت میبینم، هر چیزی مهم نیست. خب وقتی من اینا رو میبینم آروم آروم میتونم بگم رو ذهن من اثر نمیذاره.
دیگه عادی میشه.
آره.
اصلا بعد یه مدتی
اصلا شما شایعه ای که داره پخش میشه از کجا پخش میشه؟ یه نفر یه چیزی رو میگوید یا مینویسد، من همونو میبینم، روم اثر میذاره، با جدیت میام به شما میگم و همیشه یه عبارتی کنارشم از یه منبع موثق شنیدم. نه همیشه این بر خودم مطمئنم که منبع موثقه، میام به شما میگم، شما با یه تعبیری دوباره کنارش میرین یه جای دیگه میگه، هممون هم استنادمون با یه منبع موثق، بعد تای منبع موثق اون خیلی ناموثق بوده. بنابراین خود این فضای مجازی میتونه یه همنشین نازیبا بر ما باشه و البته زیبا، فرق نمی‌کنه.
چه مثال خوبی، مخصوصا توی دوره حال حاضرمون که خیلی هم درگیر گوشی‌های تلفنمون فضای مجازی هستیم.
اصلا شما اگر توجه کنین حتما بینندگان ما با این مواجه شدن که یک بار ادبیات منش و موضوعات مورد بحث جامعه یه دفعه میبینیم عوض شد،
یه چیز خاص،
یه چیز خاص،
یه چیز خاص خیلی پررنگ میشه. بله. حالا اصلا خیلی هم شاید انقدر قابل اهمیت. بله. هم نبوده.
بله. و این معنیش چیه؟ تاثیر همنشین، اونم از نوع در واقع ما حالا میگیم ویرچوالشه دیگه، واقعا حقیقیه. کی میگه غیر حقیقی؟ این حقیقیه، چون داره اثر خودش رو کاملا رو زندگی همون میذاره. خواستم عرض بکنم که واقعا وقتی ما تو سیره ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر غور میکنیم میبینیم چه ظرافتهایی در کلامشونه که شاید بیتوجهی به همین امور ما رو به اینجا رسونده که امروز گاهی فکر میکنیم تو ساده ترین عمل کرده زندگیمون خلل داره ایجاد میشه. ما توی سوالا رو که من امروز میخوندم مثالی که بود، تعداد زیادی از افراد حرفشون همینه که همسر من، فرزند من، شوهر من، نمیدونم حالا اعضای خانواده من به نوعی با این گوشی‌های همراه دیگه ذهنشون خیلی مشغول شده و بعدم تأثیر کلامشون توی خانواده. حالا اینو که میذارن کنار قد نمیشه که ماجرا، حالا اون چه که شنیدن و خوندن دارن منتقلش میکنن و این توی این انتقال داستان‌های متعددیه. میخوام بگم، نمیخوام تو فضای مجازی برم، میخوام بگم همنشین رو فقط اونی که کنارمون نشسته و هر روز میبینیمش قلمداد نکنیم.
فرد قلمداد. بله. نکنیم. بله. همنشین ما میتونه هر چیز دیگه
آفری باشه. میتونه یک شبکه باشه، میتونه یک برنامه باشه، میتونه یک سخنگو باشه، میتونه یک تصویر باشه، میتونه یک تصویر باشه،
میتونه یک کتاب باشه.
دقیقا همینطور. ببینیم مثلا یه مثال عرض بکنم، فرض بفرمایید که صفحه بک‌گراند لپتاپ من چی میتونه باشه و من صبح به صبح که میرم لپتاپ رو باز میکنم و روشنش میکنم بدونم اون صفحه داره با من تأثیر رو ذهن من میذاره. مثلا شما یه صفحه طبیعت بذارین داره روتون تأثیر میذاره، یه چیز دیگه بذارین داره تأثیر میذاره. ما بی توجه از این امور گذر نکنیم. چرا میخوام بگم؟ ما تو بحثای در واقع شناخت شخصیت آدم ها میگیم وارد اتاق کسی میشی میتونی شخصیت این آدم رو تا حدی بشناسی، نوع دیزاینش، نوع تابلویی که میزنه، نوع رنگی که به در و دیوارش داره تأثیر داره. میخوام بگم همنشین رو همش در مورد یه آدم هم که خیلی مهمه محدود نکنیم. چیزهای مختلفی که ما با اونها همنشین میشویم به نوعی میتونه اثر بذاره که صد البته اثر انسانی بالاترین اثر داره و خداوند متعال قسم میدیم که به برکات حضرات الله علیهم اجمعین یه توجهی به این یعنی ما یه توجه خاص به ما بدن، یه عنایت خاص به ما بدن که بتونیم رو همنشینامون انشاءالله بیشتر تمرکز داشته باشیم و بتونیم انتخاب کنیم همنشینای خیلی بهتری رو.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر. یک بخش کوتاهی رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم بی‌صبرانه و مشتاقانه منتظر دریافت پیامکاتون به سامانه 3722 هستیم.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خداوند خانه ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و منفورتر از خانه ای که در آن طلاق باشد نزد خداوند نیست. اصول کافی جلد ششم صفحه 54.
صبحتون بخیر و نیک باشه. آرزوی قلبی من این هست که روز به روز با یادگیری مهارت‌های زندگی و اینکه بتونیم مسائل و به نوعی شاید هنوز هم بشه گفت دغدغه‌ها و مشکلاتمون رو با مهارت‌هایی که کسب می‌کنیم حل بکنیم، این راهکارهایی که بخوایم به کار ببندیم برای حل مسائل زندگیمون، از شناخت شاید خود مسئله هم گاهی اوقات زمان برتر باشه، که در این مورد با توجه به سوالاتی که شما عزیزان برامون ارسال کردید خانم دکتر سلیمانی توضیحات بیشتری رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهند کرد. به سامانه 3722 سوالاتتون رو همچنان ارسال بکنید. از طریق تلفن و پیغامگیر صوتی شبکه قرآن و معارف سیما همکاران مهربان من در روابط عمومی شبکه با سوالاتتون به صورت تلفنی رو هم دریافت میکنیم و کننده محترم هم با یک دقت نظر خاصی سوالاتتون رو در نظر میگیرن که ما انشاءالله بتونیم گره‌گشای مشکلات بیشتری از شما عزیزان باشیم، یا به نوعی دیگه تصمیم گرفتیم نگیم مشکلات، دیگه بگیم مسائل شما. درسته خانم دکتر؟ بریم سراغ اولین سوال. خانم دکتر اگر موافق هستید با پیش شماره 912 انتهای شماره 275 گفتن سلام حضور محترم خانم دکتر سلیمانی و عنایت به بنده داشتم، خیلی سپاسگزارم از شما. شوهرم با خانم‌های دیگه محرم و نامحرم خیلی راحته و اطمینان دارم که خیانت هم میکنه. چطور میتونم باهاش مهربون باشم؟ وجودش آزارم میده. در ضمن سوالات قبلیم رو هم پاسخ ندادید. واقعا ما فرصت میکنیم که همه سوالات رو توی برنامه پاسخ بدیم، اما سعی میکنیم که به هر حال با موضوعات و تنوع سوالات رو انتخاب بکنیم توی یک برنامه. خواستن که راهنماییشون بکنیم و تشکر کردن ازتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت خواهر عزیزم. ببینیم، بارها عرض کردم یک موضوع رو باید از زوایای مختلفش بررسی کرد، به خصوص وقتی موضوع یک موضوع عمومیه و من فرد رو نمیبینم و مورد مشخص نیست که مشکل کجاست، و اینکه من بخوام برای هر سوالی از همه زوایا جوابگو باشم عملا امکان پذیر نیست. سعی میکنم اون نگاهی رو داشته باشم که با موضوع برنامه مرتبط باشه. به همین دلیل ممکنه که جنبه‌های دیگه این گفتگو واقعا مقفول بمونه. ولی یه نکته اساسی که عرض میکنم اینه که یکی از نشانه هایی که افراد افسرده دارن، خوب دقت بکنیم، افراد افسرده یه مقداری وابستگی هاشون به طور یه مقداری خیلی زود و بعضا غیر منطقی وابستگی به آدم ها پیدا میکنن، به جهت اینکه فرد افسرده یه مقداری کمبود نشاط داره، کمبود حال خوب داره، و اگر کسی با یک رفتار خیلی سادش که اون آدم روبرو ارادی یا غیر ارادی اصلا باشه حس خوب رو به من افسرده منتقل بکنه، و این حس خوب به خصوص اگه که کمی تکرار هم بشه شدت این احتمال بیشتر میشه که من نسبت به اون آدم علاقه مند میشم. خب و این علاقه‌ای که پیدا میکنم فکر میکنم که به اون آدم علاقه دارم، در حالی که حقیقت ماجرا اینه که من دنبال اون حال خوبه میگردم. ما معمولا تو ارتباطهای اجتماعیمون جذب کسی میشیم که به ما حال خوب بده. وقتی که فرد روبروی ما از جنس مخالف باشه، حالا من تا حالا میگفتم حالمو خوب میکنه، خوشم میاد از هم نشینی باشه چون حالمو خوب میکنه، شاید اصلا متوجه نشدم چرا، میگم دوستش دارم و احساس خوبی در کنارش دارم. و وقتی که جنس مخالف باشه، حالا ممکنه که یک اشتباه بعدی بیاد رخ بده و اونم اینه که من عاشق این آدمم، این آدم برام خیلی ارزشمنده، این آدم خیلی جذابیت داره، در حالی که حقیقت مطلب حال خودمه، یعنی خود من یک نیازم داره از طریق این ارتباط برآورده میشه، نیازی که ربطی به اون آدمه نداره، به خلأ من ربط داره. ما مواجه میشیم با بسیاری از ارتباطاتی از این دست یا حالا شکل و شمایل مختلفش، و اونم اینه که این نوع ارتباطات به اشتباه برداشت هایی میشه که فرد خودش رو مثلا شیفته یه نفر میدونه و مشکلات ایجاد میکنه. همینجا من یه نکته کلیدی عرض کنم. در فضای مشاوره توصیه است. در فضای مشاوره به خصوص اونجایی که بحث یک اختلال و یک بیماری مطرحه، فرض بفرمایید من خانم مشاور، مراجع من یا آقای هست که مشکل افسردگی داره.
بله.
یا آقای مشاور که خانم روبروش مثلا مشکلات این چنینی از این جنس
مخالف.
بله. ترجیح بر اینه که به واسطه همین مشکلی که عرض کردم مشاوران با همجنسان خودشون کار رو پیش ببرن، چون به طور طبیعی مشاور میاد به مراجعش حس خوب باید بده، حس آرام بخش باید بده، وقت آرام بخش باید بده. وقتی که حس آرام بخش میده خیلی ناخودآگاه یه حس وابستگی اتفاق میفته، و چون جنس مخالفه فکر کنه حس وابستگی به اون آدمه داره و اون آدمه رو دوست داره و علاقه هایی که این وسط اتفاق میفته. خواهش من به این نکته توجه بشه که در فضای مشاوره باید، یعنی ترجیح خیلی بالایی داریم به این که هم مشاوران سعی کنن این رعایت رو داشته باشن، هم مراجعان که در حوزه اختلال، حالا به حوزه‌های دیگه شاید خیلی ما این نگرانی به این شدت نداریم، ولی در حوزه اختلال یه مقداری رابطه این چنینی لحاظ بشه. حالا ممکنه که با مردی که با افراد متعدد، یعنی با خانم‌های متعدد این ارتباطو که یه جنبش این باشه، یه خود حال خوبو از این نفر اول، یه خود از نفر دوم، یه خود از نفر سوم میگه، این یه نگاه. نگاه دوم اینه که افرادی که باز جلسه قبل گفتیم یه تصویرهای خیلی خیلی خاصی تو ذهنشونه، خاص به معنی اینکه زیادی رو تصویر در واقع اصرار دارن، مثلا اینکه خانوم من به اندازه کافی برای من احترام قائل نیست، مثلا این فکر خیلی فکر عمیقیه و از این احترام یک برداشتی تو تصویر سازی ذهنش داره و یک چیزی تو ذهنش میسازه که با زندگی خودش متفاوته. حالا ممکنه هر خانومی رو ببینه یه برداشت خوب از اون داشته باشه و به سمتش کشش پیدا بکنه، که این رو ما میگیم از جمله نگاه‌های وسواس گونه است. همین تعدد خودش نشانه است، خود این تعدد، یعنی اساسا کسانی که تو تعدد ارتباط میرن بخش زیادیشون به بیماری منجر میشه. یعنی ما میتونیم
چه نوع بیماری؟
حالا بستگی داره دیگه، مثلا یکیش افسردگی باشه، میتونه وسواس باشه، میتونه حالا یه مقداری بسته به نوع ارتباطی که میگیرن از شکلهای مختلف باشه، مثلا بعضی هاشون از نوع اختلالات جسمی و جنسی هستش. حالا توی این اختلالات ما 15-16 نوع اختلال داریم که حالا مثلا فرض بفرمایید مثلا سادیسم فلانه، یه بحث این چنین، یعنی واقعا ما رگ و ریشه های مشکل رو پیدا میکنیم. ولی شاید بگم اون چیزی که من به تجربه برام جا افتاده و شایعه اینه که افراد افسرده یه دفعه دلداده کسی میشن که آدم تعجب میکنه. مثلا فرض بفرمایید مثلا خانم مثلا 60 ساله یه دفعه جذب یه آدم 20 ساله میشه و به شدت هم جذبه و فکر کنه که اصلا تمام زندگیشو میتونه پایین آدم بریزه. اینا مشکلات افسردگیه و من فکر میکنم که خیلی خوبه که هر کسی خودش تو خودشه برآوردی بکنه ببینه وضعیت چه. و البته یه نکته دیگه که با بحث اول بحث امروز من مرتبط هست، افرادی که خیلی در این رابطه ها صحبت میشه، باز من یه جمله رو عرض کنم، با حفظ احترام برای آقایون جامعه و با حفظ کرامتشون یه نکته رو عرض کنم، متاسفانه شدت این صحبت من در آقایون خیلی بیشتر از خانوم هاست و اون شوخی هایی که در فضای آقایون وجود داره، شوخی هایی که در فضای آقایون وجود داره، چون یه تصویر، یک موضوع، یک حس، یک چیزی رو دائما به قالب شوخی، ولی خب داره تو ذهن میاد پرورش میده، باعث میشه که افراد ذهنشون متمرکز یک نوع رفتار بشه. حالا ممکنه پول باشه، ممکنه ارتباط باشه، هر چی ممکنه باشه، من الان تمرکزم چیز خاصی نی، هر چیزی میتونه باشه، فقط باید ببینن فضای شوخیشون چه چیزایی توش قالبه و ذهن نسبت به اون ماجرا متمرکز میشه و خب چیزی که تو ذهنمون پرورشش بدیم بیشتر به سمتش گرایش پیدا میکنیم. برابر این من به جد از همه جامعه عزیز خودم خواهش میکنم، ولی به طور خاصتر از جامعه محترم آقایون خواهش میکنم، مراقب شوخی های تو محیط های آقایون باشین، چون آثارشون وقت تو اتاقای ماها معلوم میشه که چه فتنه هایی واقعا توی خونه ها پیدا میشه. وقت منی که امروز شوخی مثلا با شما کردم و شما یه خطایی کردین تو زندگی شما یه آسیبی خورد، من چه خبر دارم چی شد؟ وقت یه جایی که زندگی من دچار مشکل میشه، خیلی بعیده که قدرت داشته باشم یه بررسی کنم بفهمم از کجا دارم، یعنی آسیب رفتارم و تاوان عملم از کجا بوده. من خواهشم اینه که روی اینها تمرکز بکنیم، چون من به جد با این موضوع مواجه شدم و امیدوارم که حالا در مورد این موضوع ممکنه که این همنشینی، این گروه، این جامعه‌ای که برادر محترممون توش قرار گرفتن، شاید کمک کرده به اینکه یه همچین رفتارهای این چنینی ازشون سر بزنه.
ما الان خود سوالات تلفنی رو خواهیم دکتر بشنویم، ولی من الان سوال دوست از بینندمون رو که میبینم، از ما راهنمایی هم خواستن که چطور میتونن در این شرایط که آزرد خاطر هستن با همسرشون مهربان باشن. اینو مد نظر داشته باشیم. میخوایم سوالات تلفنی رو بشنویم و حالا اگر نکاتی پیرامونه این که در این شرایطی که حالا حالمون خوب نیستش و یه جورایی مکدر هستیم از طرف مقابلمون که اونم شخص مهمی در زندگی ما چون همسرمون هست، چطوری میتونیم باهاش مهربونی کنیم؟ سوالات تلفنی رو میشنویم به اتفاق شما نازنینان، برمیگردیم همچنان کنار شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم وقتی صدای گرمتون در فضای استودیوی ما هم تنین انداز میشه.
الو سلام، خسته نباشید. خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی عالیتون، خیلی خوبتون، واقعا ازتون ممنونم. یه سوالی داشتم از کارشناس محترمتون، اینکه من مادر شوهرم هم نماز میخونه هم قرآن میخونه، ما رمضان جلسه قرآنی میره، خیلی با حجابه، ولی خیلی بد دهنه، بسیار بسیار بد دهنه. یعنی هر موقع من میرم خونشون، اصلا کلن نه من باشم نباشم، کلن همه عالم و آدم رو فوش میده و فوشه خیلی بد. من به خاطر این فوشاش الان تقریبا یه مقدار از رفتارم و رفت آمدمون رو کمتر کردم و ازشم خواستم، خواهش کردم که حداقل وقتی من اونجام دیگه فوش نده، یعنی به گرونی ها، به اختلاس ها، به دزدی ها، به عالم و آدم فوش میده. ازش خواهش کردم که من اونجام حداقل حرفا رو نزنه، ولی گوش نمی‌کنه، گفت من نمیتونم، یه چیزایی رو میبینم ناراحت میشم. من باید چی کار کنم؟ من وقتی میرم اونجا این حرفا رو که میشنوم واقعا عذاب میکشم و به خاطر همین حرفاش سعی کردم که رفت آمدم رو خیلی کم کنم، شاید هر دو هفته یک بار دیگه میرم خونشون. آیا من چجوری نظرم دیدم و نسبت به حرفاش عوض کنم؟ چجوری خوشبین باشم؟ چجوری زیبا نگاه کنم که زیبا ببینم؟ سلام علیکم، خسته نباشید. واقعا ممنونم از برنامه های جالبتون. من این چند وقته خیلی برنامه، البته تلاوت قرآن هم حتما گوش میکنم، خیلی دوست دارم، ولی خیلی سخنرانی، یعنی صحبت خانم سلیمانی رو خیلی خوشم میاد، ولی خب بعضی موقع ها نمیتونم، نمیرسم گوش بدم، نمیرسم مثلا من کانالتون رو نگاه کنم، فقط حتی هم تو اینترنت نگاه میکنم فایلاشو نیستش که بخوام دانلود کنم گوش بدم. واسه بپرسم یکی این که تکرار برنامه کیه؟ تکرار برنامه خانم سلیمانی. بعد اگه امکان داره یه جوری، حالا الان هستش یه زیرنویسی، یه چیزی بگید که تکرار برنامه ها کیه، یا آیا سخنهای حرفای قبلی خانم سلیمانی هستش توی کانال شما که من بخوام برم دوباره گوش بدم. متشکرم، ممنون.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم از حسن نظرتون و حسن توجهتون به برنامه‌ای که متعلق به خودتون هست. ما واقعا خودمون رو از شما میدونیم و این حس صمیمیت، انرژی مضاعفی به همه همکاران خوب من در مجموعه روزی بهتر میبخشه. این تعامل رو همچنان حفظ بکنید. صدای گرمتون همیشه انرژی بخش بوده و امیدواریم که مسائل، دغدغه ها و مشکلاتتون روز به روز بهتر حل بشه با تمهیداتی که خودتون میاندیشید برای بهتر زندگی کردن و روزهای بهتر زندگی. ما دو تا نکته رو شنیدیم از دوستان عزیزی که با همون تماس گرفته بودن، از همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه هم بی نهایت سپاسگزارم بابت این همکاری مستمر که به ما سری میرسونن این تلفن ها رو، و همینطور به جد پیگیر بودن گروه و تهیه کننده محترم در این خصوص و حوزه. اما اگر اجازه بدید من اول پاسخ دومی رو بدم که پاسخ اولی رو باید از زبان سرکار خانم دکتر سلیمانی بشنویم. دوست نازنین ما خواسته بودن که چطور میتونن در واقع برنامه هایی رو که از دست دادن رو بتونن دوباره مشاهده بفرماین، و همینطور به هر حال گاهی اوقات ممکنه همه برنامه رو نخواهی ببینی، گزیده هایی از برنامه، نکات مهمی از کارشناسان محترم رو انتخاب میکنن در فضای مجازی ما که همکاران خوب من کارگردان محترم تلویزیونی براتون زیر نویس میکنن. خواهش میکنم یادداشت بفرمایید این نشانی رو و از طریق پیام رسان سروش با همون در ارتباط بشید، عضو بشید و در حقیقت میتونید بارگذاری بکنید و ببینید گزیده هایی از برنامه، نکات خاصی، کتبی که معرفی شده و اون شعر معروفی که خانم دکتر سلیمانی در یکی از برنامه ها خونده و خیلی هم طرفدار داشت و خیلی مسائلی از این دست. اما اگر میخواییم به صورت کامل برنامه رو بارگذاری بکنید و یا مجدد ببینید یا از دست دادید، از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما یا همون سایت شبکه که باز هم همکاران خوبم براتون زیر نویس میکنن یادداشت بفرمایید و توی پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما همه برنامه ها موجود هست، به صورت کامل میتونید بارگذاری بکنید و به طور کامل برنامه هایی رو که از دست دادید رو ببینید که خانم عنایت خاصی هم داشتن به روزهای یک شنبه و حضور ارزشمند سرکار خانم دکتر سلیمانی. اما دوست نازنین ما خانم دکتر سلیمانی، نفر اولی که حالا صداشون در استودیو پخش شد، در مورد مادر شوهرشون توضیحاتی رو دادن. سوال رو فکر میکنم که به خاطر دارید حضرت عالی. خدمت شما هستم.
خب عرضم اینه که قبلا هم اینجا عرض کردم که کلن خشم و پرخاش تلاش ناتوان است، یعنی افرادی که نمیتونن مشکل رو با شرایط طبیعی تر و به شکل طبیعی تر حلش بکنن، ناخواسته از این مکانیسم دفاعی استفاده میکنن برای اینکه موضوع یه جوری حل و فصلش کنن که البته راهکار اشتباهیه. یکی از رفتارهای پرخاشگرانه پرخاش در کلامه، این پرخاشگری کلامی که ناسزاگویی رو ما اسمش رو میذاریم پرخاشگری کلامی، وجود داره که متاسفانه افراد تو وقتی که ناراحتن ازش استفاده میکنن. از اونجایی که عرض کردیم خشم تلاش ناتوان است، پس پرخاش کلامی هم یه جور ناتوانی پشتشه. حالا یعنی چی؟ وقتی که کسی فکر میکنه حرفهاش مورد تایید نیست یا حرفاش قبول نمیشه،
مثلا فایده نداره، فایده میگه آره. اصلا انگار نه انگار که گفت.
دقیقاً، یعنی طرف مقابل تایید رو کلامش نداره، میاد از پرخاش استفاده میکنه و ناسزاگویی رو هم وارد ماجرا میکنه. افرادی که این موضوع توشون خیلی شایعه، در واقع یه نیاز درونیشون رو دارن فریاد میزنن. اون نیاز درونیه چیه؟ اون نیاز درونی یعنی که ببینید منو، تاییدم کنید، قبولم داشته باشید، حرفمو بفهمید و بپذیرید. حالا شاید در یه موضوع خاص ما مد نظر باشه، نیاز درونی که توی موضوعات مختلف، خواهر ما حرفشون این بودش که این مادر بزرگا در همواره در هر موضوعی این رفتار رو میکنه، و خودم از یه چیزی عصبانی یه چیزی میگه، حالا باز یه ماجرای دیگه، ولی ایشون ظاهرا دائما داره این رفتار داره، یعنی که احساس میکنه آدمهای دور و برش به اندازه کافی نظر ایشون رو پذیرش ندارن. خیلی طبیعیه که وقتی کسی حرف زشت میزنه آدمهای روبرو قطعا اصلا از جهت انرژی هم نگاه کنی و انرژی جذابی وسط رد و بدل نمیشه که آدم به سمت اون آدم خیلی با ولع بره و خیلی جذاب کلامشو گوش بده. حتی اگه منی که این برم شنوندم خودم همچین کلام زیبایی هم نداشته باشم، باز با آدم روبرون که کلام نازیبا دارن چه جاذبه‌ای برامون نداره و خب طبیعتاً با زبان بدنم و به هر شکلی دارم آدم این جذابیت رو بهش منتقل میکنم. اون آدم احساسش اینه که ببین بازم متوجه نشد، کلام نازیبای دوم رو میگه. پس برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ باید به فرد سریعاً این که ما حرف تو رو میفهمیم رو منتقل کنه. درست شد؟ مثلا با بعضی از کلام که متوجه هستم چی میگی؟ آره شما حق دارین، درسته. حداقل با یه زبان بدن سرتون رو تکون میدی که من دارم میشنوم و این شنیدن رو دارم تایید میکنم. حالا شاید اون حرف قابل تایید نباشه. معمولا کسانی که ما با مثلا این فرد این چنی و من حالا باش مخالفت میکنم، میگه آره ببین اینه فلان بهمان حرف زشت میزن، بعد من میخوام جلوش وایسم، اینجا میبینیم طرف کلام زشتش رو بیشتر میکنه. پس نیاز داره به این که تأکید بکنیم، به این که تأییدش بکنیم و تأکید کنیم حرف تو رو خوب دارم متوجه میشوم. یکی از جاها اینه و جالبتر این که ما شیوعش رو در دوران کودکی میبینیم که از کودکی این اتفاق میفته و از کودکی این احساس با فرد میادش که من برای اینکه حرفم رو به اثبات برسونم این کار رو کنم. جالبتر ماجرا بگم، جاهایی که ما زیادی قسم میخوریم.
قسم اینم... مثلا یه جور میتونه نشونه عدم صداقت باشه. دقیقا. تا صداقت
یعنی وقتی قسم زیادی باشه، مخصوصا وقتی دائمی باشه، یعنی شما در مورد هر موضوعی قسم میخورید، این خودش یعنی که من تو دلم احساس میکنم حرفم قابل تایید نیست، برای اینکه مهر تایید شدن به حرفم بزنم با قسم زیورش میدم تا شما بپذیرید. حالا شاید حرفم هم درست باشه ها،
از عدم اعتماد به نفسم میتونه نشأت بگیره.
بله. یعنی این که عدم باور، لااقل تو موقعیت باورمندی وجود نداره لااقل تو. یا مثلا من فرض کنم که من میخوام یه موضوع خیلی مهمی الان تو برنامه بگم که این موضوع خیلی خیلی ناراحتم از اینکه یه ماجرای اتفاق افتاد و من میخوام برای مردم عزیزم ماجرا رو با قطعیت بگم. بعد میام اینو با قسم تأکیدش میکنم که مثلا به والله همچین اتفاقی افتاده. اینجا قصدم چیه؟ میخوام فکر میکنم که من اگه ساده این حرف رو بگم مردم خوب ما الان متوجه اهمیت این ماجرا نمیشن. یه قسمی رو کنارش میذارم تا اهمیت ماجرا رو بیشتر بکنم. اگر در مورد گاهی باشه اشکال نداره، یعنی خود مزیت روانشناختیش از محال خود قسم که باید رعایت کنیم، قسم جلاله داریم، قسم های برق مکروه داریم، کاری به اینش ندارم. خود ذات قسم اگر در بعضی مواقعش اشکال نداره، اما اگر در شرایط خیلی دائمی باشه اون وقت یعنی که من میخوام ناتوانم از اینکه حرفم به دیگران منتقل کنم و تو پذیرش دیگران نگرانی دارم و با این روش میخوام یه مقداری تلاش بیشتری کنم.
دیدین من یه هوی عکس رو من نشون دادم این بر نگاه کردم اصلا شوکه شدم. حالا اون موقع که به من گفتن 3 دقیقه دیگه، الان فکر کنم 2 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه ما زمان نداریم و ناگهان چقدر زود دیر میشه. خیلی سریع میگذره زمانهایی که ما در کنار شما و دوستان عزیز بیننده هستیم. یک جمع‌بندی خواهش میکنم خانم دکتر بفرمایید و اینکه عنایتی به سوالی که پرسیدم از دوستمون که خب آزرده از خیانت دیده به زعم خودش و میخواد مهربون هم باشه.
ببینید توی اینجور مواقع من عرض کردم وقتی که بفهمی مشکل ریشش کجاست، وقتی تمرکز میکنیم رو ریشه، اگه این آقا مثلا مشکل افسردگی داره، این خانم با ناراحتی و غصه خوری که چیزی عوض نمیشه، باید که تلاش کنه برای حل افسردگی و کمک کنه. اگر مشکل همنشینه باید کمک کنه همنشین رو یه مقدار تغییر بدن. به هر حال باید ببینن ریشه مشکل کجاست و تلاش برای حل مشکل کنن. یکی از دلایل آزردگی ما اینه که خودمون رو ناتوان میدونیم، نمیدونیم چیکار بکنیم. فقط این ناتوانی تو وجود ما دائما داره به ما فشار میاره که در واقع مثلا چک کردن، کنترل کردن اینا از همون عوارض نمیدانم چه کنم و فکر دست به همچین رفتاری میذاریم که عموما پاسخ خیلی خوب به درد بخوری هم به ما نمیده و حال ما رو بدتر و بالاخص ما رو در معرض وسواس و اضطراب‌های وسواس‌گونه میندازه. برای خواهرم سعی کنن بگردن ببینن مشکل کجاست، از چه جنبه همسرشون وارد این ماجراها میشن و از اون راه ناحیه بتونن ان شاءالله یک کمکی بگیرن، حالا یا خودشون بلدن یا از یک مشاوری کمک بگیرن بتونن به همسرشون کمک کنن. خیلی خوب همسرشون متقاعد کنن برای مراجعه به روانشناسانی که توی این حوزه میتونن عیب فرد و اون اشکال درونی فرد رو بیشتر پیدا بکنن.
و اون عروس خانم در مورد مادر شوهرشون نمیتونن کار
خاصی کنن. راهکارشون بد نیست. وقتی که ما نمیتونیم مشکل رو حل کنیم، میزان همنشینی رو کم میکنیم. همنشینی مسالمت آمیز. حالا ممکنه مثلا ایشون دارن تو جمع دارن حرف نازیبا میزنن، ایشون بلند میشن از توی اون جمعی که 4 نفر هستن و ایشون آزاده میرن توی اتاق. یا به خصوص تو فضای تربیتی فرزندشون یه مقداری این کنار افراد بد زبان و بد دهن به اصطلاح نشستن اثر تربیتی بدی رو بچه‌ها می‌ذاره که ما در فضای تربیت باید این مراقبت‌ها رو انشاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خیلی ممنونم. مثل همیشه خیلی استفاده کردیم از صحبت‌هاتون. فردا سال روز پیوند آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام هست. نمیدونم شما چند وقتیه که به قبیله روزی بهتری ها پیوستید، اما در همچین روزی ما برای اولین بار این برنامه رو شروع کردیم و قریب به 1 سال هستش که از لطف و رحمت پروردگار و به استعانت از پروردگار در کنار شما نظر میران هستیم. خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم راجع به برنامه که متعلق به خودتون هست، مشاور محور هستش و سعی کردیم که تا حدودی فضای خانواده های شما رو گرمتر و صمیمتر بکنیم و ممنون میشیم از پیام های پرمهرتون. ای یگان فرزند غریب امام غریبان، سلام و درود خداوند و تمام بندگان مؤمنش بر نام زیبای تو باد که از سخاوت نامت تمام دردهای من شفا میابند و ما این دلشکستگان با التجا به نام شکوه مندت حاجت روا میشویم. باز هم تسلیت عرض میکنم. خدا نگهدار.
تا بیاید پسر در سر بالین پدر، تا بیاید پسر در سر بالین پدر، دیده دارم پدر و منتظرم یا زهرا، دیده دارم پدر و منتظرم یا
منطقه ما منطقه ملت ما منطقه مؤمنین منطقه قرآن است. انا لله و الیه راجعون.